زاینده رو تنها رودخانه دائمی فلات مرکزی ایران از هزاران سال قبل بوده و هست، ولی سال 1379 ما اومدیم این رودخانه دائمی رو تبدیل کردیم به رودخانه فصلی. من نظرم این هستش که اگر به داد اصفهان نرسیم، البته اینکه اصفهان رو دارم تاکید میکنم به خاطر این مسائلی که حالا تو بحث فرهنگ و تمدن و تاریخ ایران تو اصفهان یه قسمت اعظمش موجود، حالا ما تو پاسارگاد هم این قضیه رو داریم، تو تخت جمشید نشست داریم، این ترک خوردگی ها رو داریم، ولی خب اصفهان بحثش فرق میکنه به خاطر اینکه یک مرکز توریستی بوده همیشه برای ایران و از تمام دنیا برای دیدن اصفهان علاقمند بودن که بیان و ببینن. ما واقعا نگرانش هستیم، یعنی تا یک اتفاق خوب از لحاظ مدیریتی تو اصفهان نیفته و همین امروز هم اگر این اتفاق بیفته باز دیره به نظر من، واقعا نمیشه خوشبین بود به این که بتونیم جلوگیری بکنیم از اتفاقات بعدی که در آینده قرار بیفته. آقای دکتر گفتن فرونشست زلزله خاموش، من یه توضیح خدمتون بدم. ببینید اگر یک ساختمانی قرار باشه با زلزله 6 ریشتری یا 7 ریشتری از بین بره و تخریب بشه، موقعی که فرونشست اتفاق افتاده باشه تو اون شهر، با یک زلزله 3.5 ریشتری همون ساختمان تخریب میشه، چون در واقع شرایط زمین و خاک طوری شده که به شدت سسته، بله، و مستعد برای تخریب، یعنی با کوچکترین تکانی ساختمان از بین میره. و ما در اصفهان جنوب و جنوب غرب تهران واقعا دوچار خطر شدید هستیم. ما تو جنوب و جنوب غرب تهران تأسیسات حیاتی داریم، بله. نیروگاه داریم، پالایشگاه داریم، خط آهن داریم، جاده داریم، پل داریم، فرودگاه داریم. ببینید تو این مناطق برق فشار قوی داریم، خدای نکرده کوچکترین اتفاقی برای اینا بیفته تبعات امنیتی داره، تبعات اجتماعی داره، بله. ولی متاسفانه مدیران و دوستانی که صاحب نظر هستن و دستشون در این قضیه هست فکری نمی کنن و حالا نمیدونم نمیخوان فکری بکنن. من واقعا درک نمی کنم سیستم مدیریتی رو تو بخش دولتی، مخصوصا تو این بخش.
آقای دکتر تشکر میکنم. خواهش میکنم از جناب آقای دکتر کریمی بخش پایانی رو یه مقدار بپردازیم به همون نقش اطلاعات مکانی و نقش برداری و سیستم های جدید توی این مدیریت.
خیلی متشکرم. بله، ببینید ما توی در واقع مؤسسه تحقیقات آب یکی از رسالت هامون اینه که بیایم سعی بکنیم اطلاعات و داده های متقن و بروزی رو حداقل در اختیار مدیران و تصمیم گیرانی که توی این قضیه دخالت هستن قرار بدیم. توی این در واقع راستام خب اتفاقات خیلی خوبی توی سالیان اخیر افتاده از این بابت که با پرتاب انواع و اقسام ماهواره‌های سنجش از دوری در مدار زمین، امکان پایش در واقع پیوسته هم مکانی و هم زمانی به اصطلاح فرونشست فراهم شده.
بله.
تصاویر ماهواره خیلی مزیت‌های زیادی نسبت به روش‌های زمینی و مثل GPS و بقیه مواردی که اگرچه اونام ارزشمندن در جایگاه خودشون، ولی این چیزی که میتونه تکمیل کنه تصاویر ماهواره‌ای هستش. از این بابت که خب تصاویر ماهواره پوشش خیلی وسیعی دارن، به طور مثال همین استان تهران و البرز رو شما میتونید با یه تصویر کل فرونشستاشو پایش بکنیم. توی تایم اینتروال ها و بازه های زمانی منظم برداشت میشه. الان ماهواره های راداری تو بازه های زمانی تقریبا هر 12 روز یه بار حتما تصویر برداری میکنن. هزینه خیلی ناچیزی داره، عمده این در واقع تصاویر به صورت رایگان در اختیار قرار میگیره و توی بازه زمانی کمی هم میشه اینا رو پردازش کرد و نرخ فرونشست رو با دقت خیلی مناسبی هم انجام داد. خوشبختانه تو کشور ما این قضیه باب شده، چندین سال هستش که مجامع دانشگاهی و حتی دستگاه اجرایی ما به این سمت رفتن. ما هم تو مستحقات آب سعی کردیم به این سمت بریم و اخیراً هم یک سامانه رو در واقع سامانه آنلاین و تحت وبی رو تهیه کردیم به اسم سامانه پایش فرونشست کشور که از همین تصاویر و ماهواره استفاده میشه با قدرت تفکیک مکانی 10 متر و هر 12 روز یک بار فرونشست رو در واقع به صورت فعلا پایلوت فقط تو استان تهران البرز داریم این کار رو انجام میدیم و در واقع اطلاعاتش در اختیار علاقمندان به صورت آنلاین هستش و میتونن از توی وبسایت ما این اطلاعات رو.
عنوان سایت چیه؟
عنوانش هست در واقع عنوان فارسیش که سامانه پایش فرونشست کشور و عنوان انگلیسیش هم اگه بخواید subsidence که همون فرونشست .wri.ac.ir هستش و علاقمندان میتونن توش ثبت نام اولی انجام بشه و به اطلاعاتش دسترسی در واقع داشته باشن.
رایگان هم هست دیگه.
بله بله، هیچ به اصطلاح هزینه برای این قضیه مقایل نیستیم و انشالله بتونیم در آینده به اصطلاح نزدیکتر این اطلاعات فرونشست رو تبدیلش بکنیم به پیشبینی هایی که به اصطلاح در ارتباط با آبخان انجام میشه، چون لازمه این مدل ها این هستش که این اطلاعات در اختیار باشه. دقت خیلی مناسبی هم داره، تو دنیا هم دیگه الان به صورت استاندارد از این تصاویر در کنار حالا دیتاهای زمینی و سهرسنجی هایی که انجام میشه قرار میدن و از اینا هم استفاده میکنن.
متشکرم آقای دکتر فکری در خدمت.
خواهش میکنم. یه تبصره کوتاهی من عرض کنم خدمت از آقای دکتر. تشکر میکنیم که این سامانه آنلاین رو در واقع راه اندازی کردن، ولی بزرگترین مشکل کشور در واقع الان بحث مدیریت منابع آبه، نه پایش. ببینید ما الان به جایگاهی رسیدیم که به سرعت باید وارد کار و اجرا بشیم. ببینید ما تو بخش آب تو کشور تو سه نقطه داریم مصرف داریم، بحث کشاورزی هست، بحث صنایع هست و بحث مصرف آب شرب.
کشاورزی، صنعت، شرب.
بله، که بالای 90% مصرف آب کشور تو بخش کشاورزی است. توصیه من به عنوان شخصی که سالیان سال تو این بخش داره کار میکنه و از نزدیک داره میبینه چه فجایعی داره اتفاق میفته، اینه که اولین کاری که میشه کرد اینه که وارد مدیریت بخش کشاورزی شد. کشاورزی رو در واقع باید مدیریت کرد، کنترل کرد. لزومی نداره توسعه داد، باید کیفیت رو برد بالا. کمیت به نظر من افزایش سطح زیر کشت در واقع غلطه. ببینید ما تو دنیا از هر هکتار کشت آبی 15 تن گندم برداشت میکنیم.
هر هکتار کشت آبی 15 تن.
بله، تو کشورهای توسعه یافته.
بله،
با یک میزان مصرف آب مشخص. ولی تو ایران در بهترین حالت بین 5 تا 7 تن برداشت میکنیم، یعنی حدود 1/3. و با
5 تا 8 تن.
بله،
بهترین حالت.
بهترین حالت 5 تا 7 تن و با 3 برابر مصرف آب میانگین دنیا. یعنی ما 3 برابر بیشتر مصرف آب داریم و 1/3 تولید. خب من بهترین حالت رو عرض کردم خدمتون. بله، ما تو کشت آبی تا 3 تن هم داریم، تو کشت دیم که 1 تن 1.5 تن داریم و متاسفانه ما با توجه اینکه به فشار هم به سفره اومده هی در واقع میریم پایین تر، کفشکنی میکنیم چاه‌ها رو، آب‌های بیکیفیت رو با سختی بالا، ایسی بالا خارج میکنیم و همین باعث میشه که سال به سال زمین هم حاصل خیزیش رو از دست بده. شما حساب کنید سالیانه چندین تن نمک و فلزات سنگین و غیر سنگین وارد خاک میکنیم، این باعث میشه حاصل خیزی خاکمون هم از دست بره و بعد از چند سال به نظر من کشاورزی تو این نقاط نابود میشه. تو بحث پایش هم همونجور که آقای دکتر کریمی فرمودن، جدیدن ما از تکنولوژی های روز داریم استفاده میکنیم، بحث ماهواره ها، داده های راداری، شبکه جی پی اس و اتفاقی که اخیراً افتاده دوستان تو وزارت دفاع، حالا من چون خودم هم درگیر بودم یه مدتی تو این پروژه ها تو بحث تز دکترام، از تکنولوژی پهبادی که ایران در اختیار داره داریم استفاده میکنیم برای نقشه برداری و عکس برداری هوایی و واقعا کمک حال کارشناسان و متخصصین کشور بوده، حالا تو بحث های مختلف مخصوصا تو پایش سرزمین، تو بحث فرونشست و موارد دیگه. متشکرم.
خیلی ممنون آقای دکتر فکوری. متشکرم. در خدمت آقای دکتر فکوری بودیم، فرهود فکوری، فعال بخش مهندسی آب و از اساتید محترم دانشگاه. برمیگردیم خدمت جناب دکتر نعمت الله کریمی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه تحقیقات آب و مدیر گروه فناوری های نوین. آقای دکتر، میخوام همین رو حوزه فناوری های نوین باز نکات دیگه ای اگه دارید بفرمایید که این بخش پایانی رو بیشتر به بحث فناوری های نوین و نقشی که میتونه در مدیریت بحران آب و فرونشست زمین داشته باشه بپردازیم انشاءالله.
خیلی متشکرم. من یه نکته میخواستم عرض کنم در ارتباط با فرمایش های دکتر فکوری که ما الان باید بریم سراغ علاج بخشی، دنبال راه حل باشیم. من قبول دارم که به اصطلاح باید به اون سمت بریم که ما الان بالاخره باید چیکار کنیم حداقل اوضاع از این بدتر نشه، ولی من نقش این داده های مکانی رو ببین، همیشه من این مثالو میزنم. شما وقتی که شخصی که در واقع مریض میشه میره به حساب پیش دکتر، دکتر اولین کاری که میکنه براش میگه برو آزمایش بده، سی تی اسکن بده، سونوگرافی بده دیگه، که بله، دقیقاً اون مشکل و اون به اصطلاح بیماری رو تشخیص بده. نقش این داده ها و اطلاعاتی هم که در واقع من خدمت شما عرض کردم، بخصوص اطلاعات و داده های مکانی، توی بحث حداقل فرونشست و خیلی از مسائل دیگه دقیقا نقش همین سونوگرافی و سیتی اسکن و آزمایش رو داره. یعنی تا در واقع اون پزشک، اون شخصی که بالاخره میخواد نسخه نهایی رو بپیچه، حالا میخواد عمل جراحی بکنه، تا این در واقع اطلاعات، تا این داده ها رو در اختیار نداشته باشه، عملا در واقع نمیتونه برای شما علاج بخشی یا نسخه خیلی مناسبی رو بپیچه.
تحریم نقشی داشته تو این کاهش دسترسی ما به داده ها یا نه؟
داده هایی که در واقع ماهواره استفاده میشه برای بحث های عمدتا منابع آب، حالا فرونشست هم یکی از اونا محسوب میشه، عمدتا اینا در واقع به صورت رایگان هستش و خوشبختانه ما تو این سالهای اخیر با بحث‌های تحریم و اینجور مسائل مواجه نشدیم که توی پایش‌هامون تأثیر گذار بوده باشه. البته خب ماهواره‌های تجاری، ماهواره‌هایی که به اصطلاح اسلام بهش میگن های رزولوشن، یعنی قدرت تفکیکاشون خیلی بالا هستش، اینا چرا اینا دچار تحریم هستش؟ هزینه بردارم هستش، اصلا اونا خیلی با به اصطلاح نرخ ارزی هم که بخصوص الان هستش واقعیش قابل خریداری نیستش، ولی تو این بحث‌های مربوط به این مسائلی که خدمتتون عرض کردم، خیر ما تقریبا میشه گفت که به صورت رایگان و بروزن در اختیار محققین مختلف هستش، بخصوص از زمانی که در واقع اروپایی‌ها تصمیم گرفتن که ماهواره‌های خودشونو بفرستن، بخصوص ماهواره‌ای مثلا مثل سنتینل 1 که یه ماهواره راداری هستش و خب به صورت رایگان هستش و تقریبا از سال 2016 تا به الان در اختیار محققین قرار گرفته. بنابراین قبول دارم محققین حتما خیلی باید بشینن روی مباحث مربوط به علاج بخشی، این که چیکار باید بکنن قرار بگم، ولی عرض کردم رسالت ما اینه که تا دیتا و در واقع اطلاعات دقیقی در اختیار مدیران نباشه، متاسفانه تصمیم گیری هم نمیتونه تصمیم گیری های مناسب و در نهایت علاج بخشی باشه. همین الان راجع به 90 درصدی که آقای دکتر فکوری فرمودن راجع به محض مصارف بخش آب انقدر اختلاف وجود داره، یعنی وزارت نیروی عدد، جهاد کشاورزی عدد، خود استان ها، حتی بین جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه‌ای بعضا میبینی اختلاف دو سه برابری وجود داره.
شما به عنوان حالا هیئت علمی مؤسسه تحقیقات آب کدوم یکی رو بیشتر، یعنی روی 85 تا 90 درصد خیلی هم من دیدم این آمار رو مطرح میکنن، نیست واقعا این؟
ببینید
یک ما... انتقاداتی که خب همیشه مطرحه دیگه، میگن شما همه انرژیتون رو گذاشتین اون 5 درصدی که مردم دارن مصرف میکنن، میخواین صرفه جویی بکنین، 90 درصد رو رها کردین چسبیدین به 5 درصد.
ببینید ما...
واقعا اینجوری نیست، یعنی شما مطالعاتتون
بله.
نشون میده
این که حالا این درصد واقعیتش چقدره، خیلی الان به نظرم اهمیتی نداره اساسا. چقدر واقعیت اینه که بخش
میخوام برنامه‌ریزی مصرف کننده صرفه جویی در مصرف آب، خب من داشتم اتفاقا صبح داشتم از جلوی اون سازمان آب داشتم رد میشدم، دیدم پر تابلوه آقا یه قطره آب فلان، یه قطره آب آب کم از فلان، و این تبلیغات اینجوری میره. این همش برای کیه؟ برای من مصرف کننده است که آقا این شیر آبو باز نذار، این آب اگه چکه میکنه برو حلش کن. چقدر درصده؟ 5 درصده میگن مصرفه.
آقای دکتر من عذرخواهی میکنم این مطلب عرض کنم خدمتتون، من 2 سال روسیه بودم اونجا بله. درس میخوندم، عرضم به خدمت شما روسیه کشوریه که روی آبه، یعنی روی یخ و آبه.
بله
شما تو ساختمان های مسکونی که تشریف ببرید اونجا 3 تا لوله کشی آب دارین.
آره ما بعد از این همه
یعنی
سال
یه آب آشامیدنی هستش بله. یه آب شستشوی ظروف هست و یه آب هم هست در واقع برای مصرف دستشویی و این حرفا، که ما اصلا تعجب کردیم اونجا، یعنی کشوری که روی دریای آب هست چطور یه همچین مدیریتی، بعد شما یه دونه چاه تو روسیه ندارید، یعنی تمام آبهای جاری و رودخانه ها مدیریت میشه، تصفیه میشه و وارد این سیستم ها میشه، در حالی که من یه مثال عرض کنم خدمتتون، توی قم آب رو اومدن از صدها کیلومتر اون طرف تر از سرشاخه های دز، میدونید که یکی از با کیفیت ترین آب های ایرانه، یعنی میشه گفت
سرشاخه های دز آوردیم
آب معدنی و الان من خبر دارم که شهرداری قم فضای سبز غیر مسمرش با اون آب داره آبیاری میکنه،
غیر مسمر تازه
غیر مسمر بله، میگیم چرا؟ میگه آقا پولشو میدم.
آره.
یا برای شستشو، برای
در استان یزدم همینطوره دیگه، این آبی که داره میاد هم برای شستشو استفاده میشه، هم برای بخش کشاورزی،
ضمن اینکه شبکه بخش... توزیع شهری ما دارای 40 درصد پرتیه، شک نکنید، یعنی از شرکت آفاضلاب شهری استعلام بگیرید، ما تو شبکه توزیع شهریمون هم 40 درصد در واقع هدر رفت آب
خیزداری میکنیم اونجا،
هدر رفت آب داریم، دقیقاً داریم تغذیه مصنوعی بله به نفعی انجام میدیم،
اگر اقدامی نمیکنن
واقعا همینه، اگر یه همچین مدیریتی اتفاق بیفته ما تو مصرف آب شرب هیچ مشکلی پیش نمیاد، ما اصل مشکل و برنامه‌ریزیمون رو باید زوم کنیم و فوکوس کنیم تو بخش کشاورزی، مدیریت بخش کشاورزی باعث میشه که وضعیت آب کشور بهبود پیدا کنه.
برآوردی های دکتر دارین که برای اصلاح این شبکه آبرسانی چقدر سرمایه نیازه. یعنی همین مثلا فرض کن شهری مثل تهران، کلان شهری مثل تهران که یک ششم جمعیت کشور تقریبا دیگه، برای اصلاح این سیستم آبرسانی چقدر واقعا ما چه سرمایه‌ای نیازه؟
بله دکتر، شما نیازه. دوستان تو شرکت
الان آپارتمان بزرگ با چند صد واحد باید بگیم، همین یه سیستم ورودی آب داره برای همه فعالیت‌های اون ساختمان، از شرب و شستشو و عرض کنم خدمت شما فضای سبزش از همون آب استفاده.
خب ببین آقای دکتر، تو بحث نظام مهندسی ساختمان باید این قضیه، ما بارها اینو من مطرح کردیم ولی متاسفانه
خب همین ساختمان جدیدی هم که داره ساخته میشه
دقیقاً دقیقاً باید ما اینو مطرح کردیم ولی متاسفانه تو نظام مهندسی بهش پرداخته نمیشه. تو ساختمان‌های جدید باید این قضیه دیده بشه که در آینده
مجوزهای ساخت جدیدی که داره شهرداری میده این
در آینده شبکه‌ای شهری باید اصلاح بشه. ببینید شهر تهران شبکه توزیعش برمیگرده به دهه 40.
آره،
این شبکه‌ای که از دهه 40 الان تقریبا 60 ساله داره کار میکنه، شما مطمئن باشید دچار پوسیدگی‌های فراوانی که حالا اونم با یه سری در واقع کارهایی که میشه انجام داد و بررسی‌هایی که میشه انجام داد که شرکت آب فاضلاب خودش
شبکه فعلی رو مثلا بذاریم برای شستشو و مصارف دیگه،
دقیقاً
یه شبکه جدید تو سطح شهر تهران یا حالا کلان شهر کشیده بشه برای آب شرب.
دقیقاً همین
کار سختی هم نیست که
نه خب
چرا هیچ اقدامی نمیشه، چرا هیچ فعالیتی نمیشه؟
حالا ما هم دلیلشو نمیدونیم، ما هم پیگیری میکنیم ولی نمیدونیم
چرا
دلیلشو نمیدونیم.
ما یک ساعت میشینیم در مورد این موضوع صحبت میکنیم، حساس میشیم یا چرا مدیران کاری
نمیکنن. یک روز میشه راجع به این قضایا صحبت
کرد. الان برنامه هفتم توسعه داره نوشته میشه، تو برنامه هفتم توسعه چرا هیچی نمیاد که این اتفاق بیفته، این شبکه تغییر بکنه، شبکه جدیدی ایجاد بشه؟ اگر صحبت پایانی دارید در خدمت
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از شما، از جناب آقای دکتر کریمی که این وقت رو در اختیار بنده قرار دادین. صحبت زیاده، درد زیاده، مشکلات زیاده، واقعا این فرصت اندک نمیشه به همش پرداخت. ما کلیات خدمت شما عرض کردیم از دل دردمندمون، چون واقعا از نزدیک در جریان این قضایا هستیم و هر کجا هم دستمون برسه اعلام میکنیم و هر کاری هم از دستمون بر بیاد انجام میدیم. انشالله که البته اینم عرض کنم خدمتون، همونجور که اول جلسه عرض کردم خدمت شما، تو دولت جدید خدا رو شکر تو این مسائل خیلی به صورت تخصصی وارد شدن و با وسواس خاصی دارن پیگیری میکنن، چون ما با دوستان در ارتباط هستیم و پروژه هایی که تعریف میشه رو تو شرکت داریم، نظر میدیم، اعلام نظر میکنیم. انشالله که این اتفاق خوب بیفته به زودی، مخصوصا تو بخش کشاورزی، تو مدیریت آب تو بخش انشالله. کشاورزی این اتفاق بیفته و بتونیم که منابع آب زیرزمینی ایران رو برای نسل‌های بعدی حفظ بکنیم.
آقای دکتر کریمی، ما خدمتتون هستیم، صحبت پایانی شما هم بشنوید.
خیلی ممنونم، بنده هم تشکر میکنم از جناب عالی و آقای دکتر فکوری، مطالب خیلی خوبی بیان شد. من یکی از آرزوهای شخصیم اینه که در ارتباط با مدیریت آب یه همگرایی اتفاق بیفته. ببینید الان اتفاقی که میفته اینه که ما یه جهاد کشاورزی داریم که خب سیاست‌های خودشو داره، یه وزارت نیرو داریم که اونم یک سری سیاست‌های خودشو داره، از اون طرف حالا یه منابع طبیعی و محیط زیستی هم داریم که حالا اون یه بحثش کاملا جداگونه هستش. و اتفاقا جالبه شما اگه سیاست‌های اینا رو نگاه بکنید بعضن حتی موازی که چه از کنم کاملا دو جهت مختلف هستن. از یک از آرزوهای شخصی من اینه که یه همگرایی توی این مدیریت اتفاق بیفته. شاید بهترین باشه که ما تو کشورمون به جای اینکه یه وزارت نیرو جاد کشاورزی منابع باشه، یه وزارت خونه ثابت
وزارت
آب و محیط زیست و کشاورزی داشته باشیم.
آره.
که خود شخصی که مدیریت آب میکنه با اونی که مصرف کننده آب هستش واقعا انجام بده و دیگه یه روزی نباشه که بشینیم بگیم خب مصرف آب 90% 80% یا چقدر است. خیلی ممنونم، امیدوارم که سلامت باشید.
خیلی ممنون. در خدمت جناب دکتر نعمت الله کریمی، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات آب، و جناب دکتر فرهود فکوری، فعال بخش مهندسی آب و استاد دانشگاه بودیم با موضوع نقش اطلاعات مکانی و نقش برداری در مدیریت بحران آب و فرونشست زمین. بنده حمید یزدانیان به عنوان کارشناس مجری، جناب دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده، سرکار خانم معیدی هماهنگ کننده و سرکار خانم عیسی‌زاده صدا بردار هم در خدمت شما شنوندگان عزیز بودیم. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید و کمک کنید که انشاءالله بتونیم برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو خدمت شما ارائه کنیم. همه شما شنوندگان عزیز و همچنین اساتید حاضر در استودیو رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
در ایام مبارک بهار قرآن در کنار هم در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام برای ایتام شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
الا اگر طلبکار اهل دلی ز خدمت مکن یک زمان غافلی، به حال دل خستگان در نگر که روزی تو دل خسته باشی مگر. معاونت صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی کمیته امداد امام خمینی و جمعیت امام رضایی خواه برگزار میکند. پویش به عشق علی علیه السلام با هدف جمع‌آوری کمک برای ایتام و خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد که سرپرست آنها در زندان است، از ابتدای ماه مبارک رمضان سال 1401 تا پایان ماه مبارک رمضان شما می توانید کمک‌های نقدی خود را از این راه‌ها ارسال کنید. یک، از طریق کد دستوری مربع 5 ستاره 10 ستاره 780 ستاره. دوم، از طریق شماره کارت 50 41 72 11 11 77 0989. و سوم، با ارسال عدد 5 به سامانه پیام کوتاه 3010 10 10. پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام. شما هموطنان عزیز در این ماه مبارک رمضان دعوت شدید به این پویش تا با مهر و همدلی و کمک‌های نقدی خود شاهد لبخند زیبای فرزندان خانواده‌های نیازمندی باشیم که سرپرست آنها در زندان است.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند. نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک. بخش مردمی شامل ساختارهای مستند گزارشی، مستند روایی و مستند بازسازی و بخش مستند نگاری رادیویی صدای واقعیت پژواک حقیقت. همراه با جوایز ارزنده، مهلت ارسال آثار 15 فروردین ماه 1401. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید. دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
نه به نقطه جور
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوش روی الهی مراقبم باش.
به نام خدای مهربونی. سلام. حرف دیگران و رفتارشون حتما روی زندگی اجتماعی ما تأثیر میذاره، اما ما با آگاهی بیشتر میتونیم یاد بگیریم چطور با این تأثیر رفتار کنیم. دکتر محمد مهدی لبیبی، جامعه شناس.
خب یه موضوع این هستش که روانشناسا میان بحث میکنن راجع به شخصیت افراد که هر فردی چه شخصیتی داره، تو تیپ‌های مختلف طبقه بندی میشه، نمیدونم تیپ آ، تیپ ب، و اینکه افرادی که تحمل بیشتری دارن، تحمل کمتری دارن و امثال این. تو حوزه دینی هم باز این مباحث مطرح هست که ما بتونیم الگویی بگیریم از افراد و بزرگان دینی و ببینیم اونها در مقابل مسائل مختلف چه جور واکنش‌هایی نشون دادن، که این هم در حوزه خودش مهم است. اما تو حوزه جامعه شناسی که من راجع به اون می‌خوام صحبت بکنم، بحث اینه که به هر حال ما وقتی که در مقابل یک حرفی واکنش نشون میدیم، تنها شخصیت خود ما نیست که این واکنش رو بروز میده، یعنی ویژگی های شخصی ما نیست که این رفلکس ها و واکنش ها رو نشون میده، بلکه ما تحت تاثیر محیطیم. مثال خیلی سادهش اینه، ببینید فردی که مثلا اختلاف خانوادگی داره، تو خونه الان مشکل داره با همسرش، این فرد ناراحته. بنابراین این فردی که ناراحت هست، هر نوع محرک بیرونی میتونه این فرد رو دچار استرس بکنه و حتی رفتارهایی از خودش بروز بده که در شرایط نرمال و عادی این کار رو نمی کنه. به همین خاطر ما از خیلی از افراد تعجب میکنیم، میگیم مثلا شما آدمی نبودی که اینقدر سریع مثلا ناراحت بشی یا این واکنش رو از خودت نشون بدی. چرا؟ برای اینکه ما از اون حافظه پنهان فرد به قول امروزی ها اطلاع نداریم، نمیدونیم این الان تو چه شرایطی هست. به همین ترتیب ما میتونیم بگیم تمام آسیب های اجتماعی موجود در جامعه میتونه بر روی فرد یک اثراتی بگذاره که رفتارهای طبیعیش رو تبدیل بکنه به واکنش های خشمگینانه، واکنش های غیر منطقی، واکنش های تند و سریع. اما ریشه اینها در اون نوع مسائل هست.
چقدر بگیم تنهایی خوبه و حال دل با اون روبراه تره، دست آخر میفهمیم با همه دغدغه هاش ما آدمای رابطه ایم، آدمای کنار هم بودن. هرچند حواسمون نیست چی به سر حال و روزش میاریم، مدام انگشت اتهاممونو به سمت دیگران نشونه میگیریم نه خودمون. خوب بودنمونو وصله میزنیم به خوب بودن دیگران، همه رو میبینیم الا خودمون، جوری که درگیر رفتار بقیه ایم. دنبال رفتار خوبی تو خودمون نیستیم، منتظریم بقیه مراقب باشن تا آب از آب دل و دوست داشتنمون تکون نخوره و اخلاقمون خوب بودنش رو دو دستی حفظ کنه. اینکه آدما گاهی حرف میزنن که نه دل تاب میاره نه عقل، قبول، اما آشفته شدن یا نشدن بعدش با ماست. این ما هستیم که انتخاب میکنیم در مقابل رفتار دیگران کدوم بخش از خودمون رو وارد ماجرا کنیم. ما اینجا نیومدیم تا همه چیزونی باشه که قند تو دل آدم آب میکنه. انتخاب کنیم خوب بودن و عبور کردن و، وگرنه منتظر موندن واسه برآورده شدن انتظاراتمون از بقیه نه آبی رو گرم میکنه نه دلی رو.
شبتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده صدای ما رو از تهران، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. من با شما گرامیان خداحافظی می‌کنم، به اتفاق همکاران بسیار خوبم و لحظات بسیار خوب براتون آرزو دارم. بخش دیگری از برنامه‌ها آغاز خواهد شد به اتفاق همکاران دیگر ما، تا ساعت 6 بامداد فردا با شما خواهند بود. اولین برنامه رواق تماشا به صورت زنده و مستقیم در این لحظه تقدیم به شما گرامیان خواهد شد.